پاریس 4 ژانویه 1985، مصاحبه آقای دکتر عبدالکریم راهیجی، مصاحبه کننده مریم شاملو.
از بچگی شروع میکنیم؟ کجا به دنیا آمدیم؟
از بچگی روز 29 دی ماه 1318، منتهی ژانویه 1940 در تهران متولد شدم. در یک خانواده اهل علم به قول پدرم، و برای هم من از دوران طفولیت تحصیلاتم رو زیر نظر ایشون شروع کردم توی خونه خیلی کوچیک، شاید در سن 4 سالگی. تا سن 10 سالگی، یعنی تا سن 10 سالگی معلمم پدرم بود، و مواد تحصیلی هم مواد تحصیلی معمولی به اضافه فرهنگ و ادبیات عرب که تخصص پدرم هست. بعد به دبستان رفتم، کلاس پنجم ابتدایی قبول شدم، یعنی با گذروندن یک امتحان ورودی.
قبلش اصلا مدرسه نرفتم؟
قبلش مدرسه نرفتم و در دبستان خرد خیابون منیریه تهران که نزدیک منزل بود، درصد 30 تسکت افقیم رو تموم کردم. بعد دبیرستان رفتم، 3 سال در دبیرستان خرد، و بعد به اصرار پدرم که فکر میکرد همون رشته تحصیلی خودش رو، رشته تخصصی خودش رو ادامه بدم، 1 سال به عراق رفتم برای ادامه تحصیلات عربی و اسلامی.
تخصص پدر همینه.
و بالاخره با داد و شیون و گریه و زاری و زیاد، چون از 1331-32 تصمیم گرفته بودم که حتما حقوق بخونم و بشه دادستری بشم، و این رو هم پنهان نمی کنم که یکی از عوامل مؤثر در این تصمیم من علاقه و عشق رو که به تو مصدق بشه
همون زمان.
و یه مقدار نزدیکی هم که پدرم با خانواده به تو مصدق داشت در معاشرت ها و رفت آمد هایی که هر از گاهی داشته بود، من از بچه به تو مصدق دیده بود و همیشه مصدق برای من یک شخصیت بیش از شخصیت مثلا سیاسی یا تاریخی، یه شخصیت بزرگ اجتماعی تا اون زمانی که من شخصیت های دنیا رو میشناختم بود، و این بود که به ایرون مراجعه کردم. در شرایطی که بیشتر از 1-2 ماه به آخر سال تحصیلی نمونده بود و بالاخره باز با مشکلات زیادی در دبیرستان اسم برای ورود به دانشکده حقوقم رشته ادبی رو انتخاب کرده بودم، بنابراین زیاد مشکلات نظر تحصیلی نداشتم، چون خودم تا حدودی میشد گفت که بیشتر از کلاس بودم. برای همینم دوران سیکل دوم متوسطه رو با براحتی با یه مقدار کار که بیشتر تو هم با کارهای سیاسی هم بود، از همون زمان وارد کارهای اجتماعی سیاسی هم شده بودم. من حدود 16 سال.
اول
چه جوری وارد کارهای سیاسی من در دوران نهضت ملی ایران که من در سن 10 تا 12 سالگی بودم، بیشتر حالت چیز داشت دیگه، حالت خودرو و خودانگیخته، یعنی جو و عوامل زمان و مکان خیلی مؤثر بود در نوجوان های اون وقت. بنابراین تمام دوران سه ساله مبارزت نهضت ملی ایران ما به عنوان یک ناظر و بعض وقتا هم یه عنصر تا حدودی فعال در میتینگ ها و تظاهرات و حتی زد و خورد های خیابونی که همیشه البته خورد بود چون در یه سن 11-12 سالگی زدی وجود نداره و چنین اجازه هم داده نمیشد، که دو نمونه خیلی مشخصش یادم هست، یکی روز 31 بود، دو روز ما همش در آشوب و تظاهرات و اینا بودیم، بالاخره عصر روز 31 مادر من گریه کنون یه جای یادم جلوی بیمارستان سینا که من اومده بودم، برای اینکه هم نزدیک خونمون بود و هم که جنازه ها و تیرخورده ها رو اونجا منتقل میکردم، پرسه ما رو پیدا کردن و پس گردنی بردن خونه. یکی هم روز 28 مرداد، اون روز هم بدن خوب یادم هستش که همین دو با چشمای اشکالو توی کوچه ها و خیابونا دنبال یه گروه های کوچیکی که هنوز بودن و یک مقدار مقاومت میکردن در مقابل کودتا و حمله خرباز ها و این مقدار حمله اوباش حضور داشتن، ولی بیشتر از این نبود، یعنی واقعا فقط یک امر عاطفی احساسی هیچ حالت تشکیلاتی سازمانی ارگانیک به اصطلاح اینجا نبود به این صورت. ولی از کلاس 11 یعنی 5 متوسطه این مدار فعالیت ها بیشتر شد که اون موقع در کادر نهضت مقاومت و که تقریبا نهضت مقاومت هم دیگه کارش تعطیل شده بود به لحاظ اینکه سران نهضت مقاومت در زندان بودن و بیشتر در ارتباط با جامعه سوسیالیست‌های خلیل ملکی که چند عنصر فعالشون در دبیرستان دارالفنون هم همکلاس بودن و بعضی وقتا در یک جلساتی که بیشتر هم جلسات فرهنگی و حوزه های فرهنگی بود زیر نظر خود مرحوم ملکی و چند نفر دیگه ما شرکت میکردیم و کار اون بیشتر کار مطالعاتی و تا حدودی فرهنگی بود و بنابراین مسیر دوم خیلی راحت تمام کردم و همشون شوی دول بودم یادم هست در درست 37 وارد دانشگاه شدم بعد که دارم کنکور و دانشگاه بود رفتم و دو سال باز تا از دوران این سالای 37-39 کارم فقط تحصیل بود، این مقدارم ورزش و البته مطالعه و بالاخره در از شهریور 1339 که فعالیت های جبهه ملی شروع شد بیشتر کارم رفت به عالم سیاست و این بار در یک حوزه کاملا سازمانی تشکیلاتی که بعدا در قسمت مربوط به فعالیت سیاسی خواهم گفت، ولی از درس من فارغ نبودم. حتی در دوران زندان اولین چیزی که میخواستم از خانوادم کتاب های درسی بود و برای همینم یادم هست که در خرداد 1340 که ما تازه از زندان یه دو ماه بود آزاد شده بودیم، من سال سوم دانشکده حقوق بودم، در امتحانات اون سال یادم هست که خودم اصلا نرفتم برای گرفتن نتیجه، یکی از دوستام که خانم بود خیلی هم به محبت داشته هنوز هم بعد از گذشته بله دیگه سه سال خیلی با هم رفیق هستیم بود، پسرشون با پسر من هم کلاس بود، بله اون هم فرانسه هست و طب خونه رفت نتیجه رو گرفت و دیدم با چشمهای اشکی اومد که فلانی نه فقط قبول شدی شو به اول شدی، باورشون نمیشد که مثلا من با وجودی که بیشتر سال بود در همین فعالیت ها و زندان
مسئله زندان چی بود که؟
مسئله زندان حالا در حوزه کارهای سیاسی سالا چون فکر میکنم این کار از سوال‌ها در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی که بالاخره منتهی میشه به مبارزات جبهه ملی در دوران انقلاب باشه، اونو بعدا خواهم گفت. و این جریان درست در سال بعد هم بود و در سال‌های بعد بود، یعنی در سال 41 هم که من سال آخر دوره لیسانس بودم، باز بیشتر فعالیت‌ها در قسمت مبارزه سیاسی بود چون دوران اینجوری قضا می‌کرد. باز اون سال هم نتیجه بهتری تحصیلاتم داشت، شاید اول رشته قضایی شدم و منتها پایین که به موجب آیین نامه دانشکده ها آیین نامه مصوب شورای دانشگاه بود، الان خوب به خاطر ندارم، شاید اول هر سال به حضور شاه معرفی می شدم و برای ادامه تحصیل می رفتن به خارج از کشور با بورس دولتی. اگر هم نمی خواستن برای در دانشکده هایی که امکان تحصیلات عالی بود از کنکور معاف بودن برای ورود به دکترا، و همون روزی که من نتیجه اعلام کردم به من گفتن که در حال شما شاید اول شدید و اگر بخواید به خارج برید که منتظر باید باشید تا اون لیست رو آماده بشه به حضور شاه معرفی بشه و بعدم برید به خارج، و اگر هم که بخواید وارد دوره دکترا بشید شما کنکور ندارید. و خب من اجبارا خوشحال، چون مطمئن نبودم که من وارد مجاز به خروج از مملکت شناخته بشم به لحاظ فعالیت های سیاسی اون زمان. یادم هستش که این سال هم به لحاظ این که دانشگاه مدت تعطیل بود، امتحانات ما در شهریور و مهر امتحانات لیسانس بود انجام شد، کنکور دوره دکترا هم به فاصله 10 یا 12 روز ساعت بود. درست روز قبل از کنکور دکترا به منزل من تلفن شد از در خونه دانشکده بود و گفتن که متاسفانه باید که شما شاید اول شدید ولی اگر بخواید وارد دانشگاه این دوره دکترا بشید باید کنکور بدید.
کنکور بگذارید.
خب غیر قانونی هایی بود که متاسفانه در رژیم گذشته و در نظام گذشته و عقیده من بیشتر روی فشار سواد در نهادها و دوایر و وزارتخانه ها، کل ارگان ها و سازمان های دولتی اتفاق می افتاد. و این زمان درست زمان ورود دانشجو سالم به دانشگاه و تشکیل یک دفتر رسمی سازمان امنیت زیر نظر یک سرتیپ بازنشسته در دانشگاه و در دبیرخانه دانشگاه و بالاخره تشکیل گارد دانشگاه برای کنترل و برای حتی زدن دانشجو در داخل دانشگاه از این دوران شروع میشه. بنابراین برنامه اینها که مسلما تنظیم شده و رهبری شده از طرف ساواک‌پوری بود که دانشجوهای تا حدودی به قول خودشون یاغی و شلوغ‌کن و محرک رو به هر قیمتی هست از دانشگاه بیرون میاندازن. و من فکر میکنم که این عامل تنها عاملی بود که خب یه همچین ابلاغ رو به من کردن، چون فکر میکردن که مثلا در فاصله یک روز مونده به کنکور شاید نشه آدم خودش آماده بکنه برای کنکور و فردا بره کنکور دکترا تاشو شرکت کنه. من فقط گفتم که خوب یادم هست با اینکه الان 22 سال از قدیمه میگذره، و اون کسی هم که به من تلفن کرد بعدا از قضا که من دوره ای که تدریس میکردم در یکی از دانشکده ها رئیس دبیرخونه همون دانشکده بود، منتها دوره ای که من دیگه دوران پیری رسیده بودم و استاد بودم، میگفت فلانی بعد از گذشت نمیدونم 17-18 سال هنوز من هر وقت شما رو نگاه میکنم از خجالت میکشم، در صورت که او بیچاره یه مأمور ابلاغ فقط بود، نتیجه مسئولیت دیگه نداشت. در حال من رفتم به کنکور دکترا شرکت کردم و قبول شدم، ولی در دوران دکترا هم باز یک سال تمامش بیشتر کار من در زندان و مبارزه گذشت. اردیبهشت 42 بود که ما از زندان آزاد شدیم، درست چند روز قبل، چند هفته قبل از ماجرای 15 خرداد. یادم هست که باز فعالیت ها و کوشش می شد برای محروم کردن یه عده دانشجو از تحصیل که در صدرش هم اسم من بود. با اون موقع پایمردی عده هم استادان دانشجوی حقوق اسم میبرم، از قبیل دکتر امید، از قبیل دکتر امامی امام جمعه، از قبیل آقای شهابی، از قبیل دکتر علی آبادی. خب اینا زیر بار این مسئله نرفتن، برای اینکه میگفتن اصلا نمیشه شاید اول دانشکده رو مثلا از دانشگاه اخراج کرد. و البته باز چون اسم یه دیگه رو بردم، باید بگم که در زمان ریاست دانشگاه دکتر فرهاد واقعا دانشگاه و دانشجوی اجر و قرب دیگه این داشت، برای همینم با وجود اینکه دانشجوی فعال در خود که مخالفه حکومت و بالاخره هیئت مدیره مملکت که دکتر فرهاد هم به عنوان رئیس دانشگاه عضو این هیئت اداره کننده بود، ولی یه تفاهم بسیار عمیق بین ما وجود داشت. حتی من یادم هست که در اولین آزادی دانشجو از دانشگاه ببخشید از زندان که شاید اسفند ماه یا اسفند 1339 بود، ما رو از زندان مستقیم آوردن به باشگاه دانشگاه با اتوبوس و دکتر فرهاد اومد استقبال ما. ولی متاسفانه در دو سال بعد که گفتم به لحاظ ضعیف شدن قدرت دانشگاه، شورای دانشگاه به نفع ساواک در زمان جهان شیخ هر چیزی نبود، یعنی ریاست دانشگاه و طبعا شورای دانشگاه یک عامل اجرایی بود در دست ساواک و نمیدونم دیگه در مقامات امنیتی انتظامی. حالا اون پیچیدگی های مسائل امنیتی رو ما تا آخر قضیه هم نفهمیدیم، بالاخره تصمیم گیرنده کی بوده؟ دربار بوده؟ ساواک بوده؟ چه میدونم اون شوراها و گروه های دیگه، سازمان نمیدونم شاهنشاهی، دفتر مخصوص، نمیدونم اینه چی بوده، ولی کاملا مشخص بود که اینا عامل اجرا. ولی هنوز اون موقع تعدادی استادها و عناصری بودن که لااقل شخصیت فرهنگی اجتماعیشون بهشون اجازه میداد که بعضی مواقع یه مقاومت های از خودتون نشون بده. و برای همینم من به چند نفر دیگه در دانشکده دیگه مشمول این تصفیه نشدیم و ما اجازه داده شد که ما امتحانان رو گذروندیم. و بعد از داستان 15 خرداد هم که اصولا تاریخ سیاسی دچار یک تعطیل، یک رکود نسبی شد و برای همین هم دیگه سال 42, 43, 44 که من هنوز کار دکترام ادامه داشت، بیشتر فعالیت من صرف کار تحصیل شد.
دقیقا
15
خرداد چه
بکنم؟ باز اجازه بدید 15 خرداد هم در کار در قسمت مسئله سیاسی خواهم گفت. در حال من در مهر ماه 1343 اگر اشتباه نکنم کار تحصیل تمام شد و از چند ماه قبلشم شروع کرده بودم به کارآموزی. این کارآموزی رسمی نبود، به لحاظ این که یکی از عجایبی که در ایران در حوزه فعالیت های قضایی وجود داشت که هنوز هم الان که دیگه چیزی مثل دادگستری و قانون وکلا و وکالت وجود نداره، در اون اواخر هم بود، اینکه برای ورود به، یعنی برای شروع به وکالت دادگستری باید حداقل 25 سال داشت. تا اون موقع من چون چند ماهی کم داشتم، بنابراین عملا کارآموزی من از دیرما 1343 شروع شد و مشغول به کارآموزی و مشغول به فعالیت شدم. و از همون زمان یک دل فردی نمیتونم بگم، ولی یک حالت شک و تردیدی برام نسبت به کل فعالیت های سازمانی، تشکیلاتی، سیاسی به وجود اومد. با اینکه خیلی جمعی بودم دیگه در حدود 25 سال. نه، این یه مقدار سرخوردگی بود که من از رهبری جبهه ملی داشتم و شاید هم این مقدار این بود که اصولاً طبیعتاً ماهیتاً آدمی هستم که یه مقدار ترجیح میدم به طور انفرادی فکر بکنم و حتی در فعالیت های اجتماعی زیست بکنم. برای همینم که یه مقدار حرفم هم درش مؤثر بود، از همون زمان شروع کردم که فعالیت هم رو ببرم در حوزه فعالیت حقوق بشری و البته باز اینجا مخفی نمی کنم که من در همون اوان هم ازدواج کردم و شاید یه مقدار قبول مسئولیت خانواده هم در اینی که من یه مقدار از عالم سیاست نمیشه گفت بریده و کنده شدم، ولی تا حدودی بدور شدم و در یه حوزه که بیشتر حالت حرفه‌ای انسانی داشت کار خودم رو تخصیص دادم. اشاره‌ای هم بکنم به همون مسئله، این که گفتم دانشگاه رو بردن زیر یوغ ساواک و برنامه این بود که به هر قیمتی از دانشجوهای فعال رو فعال در حوزه سیاست از دانشگاه بیرون بکنن. این که خانم من موقع دانشجو بود و درست چند ماه بعد از ازدواج ما بهانه این پیدا کردن، همون آقای تیمساری که رئیس ساواک دانشگاه بود، برای اخراج او از دانشگاه. بعد دانشگاه اخراجش کردن و خب یه مدتی همینجور قضیه رو ما تحمل کردیم، دلومون نیاوردیم و بالاخره من رفتم خودم رفتم پیش معاون دانشگاه به تو کنی، به علی کنی، به من خیلی محبت داشت، خیلی زیاد و که آقا یعنی چی آخری من نمیتونم، خیلی علنی به من گفتش که میگن که ما تازه از دست فلانی راحت شدیم، حالا بذاریم بیاد از طریق خانومش در دانشگاه اخلال بکنه. نظرم بگم یعنی یه نوع مسئولیت یا میشه گفت یه نوع مجازات مشترک، یه نوع مجازات چه میدونم تضامنی یا مجازات مصری، یعنی اگر من مثلا مقصرم مثلا به زن منم این سرایت بکنم و یک سال محرومش کردم. سال بعد هم فقط بهش اجازه دادن که چون سال آخر بود فقط بره امتحانات دارش کردش رو بگذرمونه و لیسانسش رو بگیری بیاد بیرون.
اینو چجوری
بهش ابلاغ کردن؟ یه روز که میرفت به دانشگاه، چون گفتم گارد درست کرده بودن همون دم در دانشگاه این چیزش رو کارتش ازش گرفته بودن، بعد برده بودنش قبیلخانه دانشگاه پیش همون آقای تیمسار و با اینکه خودش هم دختر یه ارتشی بود و اون آقای تیمسار هم خیلی بنسبت به پدرش اظهار ارادت کرد و منتها گفته بود که خب ایشون مأمور و المأمور هم معذور دیگه و بعد هم گفتن خب شما برید بعد براتون کارت تو میفرستیم و این یک سال طول کشید و تنی اون یک سال ما دیگه اینقدر رفتیم و نامه نوشتیم به دانشگاه و به ریاست دانشگاه و معاون دانشگاه، بالاخره قضیه محدود شد به یک سال محرومیت این خانم. یعنی اولین نفتی بود که از ازدواج با من بهش رسید مثل منافع دیگه بعدی که به در به دلیل آوارگی انجامید و بعد هم فقط بهش اجازه بودن که بره امتحانش بده. اونم دیگه در شرایطی که یادم هست حامل هم بود و خیلی سخت رفت و یه دو سه تا واحدش مونده بود امتحانش داد و لسانس گرفت. این خلاصه وضع تحصیلی من بود و خب بعد من مشغول به کارات دادگستری شدم و در سال 43 و روی علاقه هم که به کار تدریس داشتم بعد از چند سال نمیتونم 4-5 سال بعد هم دعوت شدم برای تدریس در همه رشته های حقوقی، اونی که حدود 14 15 سال هم کار تدریس هم داشت، یعنی البته فقط هفته یک روز چون بیشتر نمی‌رسیدم. روزهای پنجشنبه من همیشه در این سالها تخصیص داشته به کار دانشگاهی و تدریس در همون رشته ها بود. این یه مقدارم پرچنگی کردم خلاصه ایز از تحصیلات و کار من در دوران 20 و برای دیگه درست 20 سال گذشته. یعنی
این مسئله که آدم از تون تقاضا کردم بیم درس بدیم، این عجیب نبود چون خیلی دانشجو بودیم که شناخته شده بودیم.
والا این طولن فکر میکنم یه اصلا خوب هم شده اینو گفتید، برای اینکه حتی اصلا عجیب بود این سالهای 42-43 به بعد نشون میداد که دستگاه با یک سیاست ارعاق و یک سیاست به قول قدیمی یا اخافه و ترسوندن مردم سعی میکنه که هر نوع مقاومت و فکر مقاومت رو سرکوب بکنه در به خصوص در جامعه. برای همین در حوزه های مختلف همه جور ممانعت برای کسایی که دیگر اندیش بودن، نوعی دیگه ای فکر میکردن و نوعی دیگه ای مسائل اجتماعی سیاسی و مملکتی رو میدیدن براشون ایجاد مشکلات و مانع میکنن. من یه مورد رو گفتم مثلا در ارتباط با یه مسئله اصلا واقعا ناچیز و فقط چون مسئله تاریخ نگاری و مسئله وقایع نگاری من از این نظر گفتم، وگرنه خیلی علنی میگم که من از نیومدن به اروپا و ادامه تحصیلم در ایران و بلافاصله مشغول کاری که واقعا بهش عشق داشتم یعنی کار وکالت شدم هیچ ضرری نکردم، نه در حوزه به اصطلاح رشته و تحصیلات خودم، یعنی کمبودی واقعا از اون کسی یا کسانی که برای ادامه تحصیل اومدن به خارج در خودم حس نمی کردم و حتی از در حوزه مادیات هم عقب نیافتادم که جلوتر هم افتادم. بنابراین از این نظر هیچ گونه عقده ای ندارم و هیچ گونه ادعای تاریخی برای خودم قائل نیستم که مثلا بگم سوار حق من خورد یا دستگاه به من ظلم کرد، نه. یعنی اینقدر به مردم ایران و منم به عنوان یک نفری از مردم ایران ظلم شده که این اصلا به حساب نمیاد، ولی فقط به عنوان یک واقعه که به ذهنم رسید براتون گفتم. این جریان در ارتباط با گرفتن پروانه وکالت هم برای هم اتفاق افتاد، در صورتی که شما ملاحظه کنید به موجب قانون لایحه استقلال کانون وکالت که این لایحه در زمان مرحوم دکتر مصدق تصویب شده بود به کانون وکالت به عنوان یک واحد مستقل شناخته شده بود و این قانون عیناً با یک تغییرات مختصری در دهه 34 یعنی بعد از کودتای 28 مرداد دو سال بعد هم به تصویب مجلس رسید. بنابراین یه قانونی بود که کانون وکلا یک نهاد و یک واحد مستقل از سیستم حکومتی و تنها انتخاباتی رو داشت که میشد گفت انتخابات آزاد، وکلا واقعا هیئت مدیره در بین خودشون انتخاب میکردن، رئیسی رو انتخاب میشد و کل مسائل مربوط به وکلا زیر نظر این هیئت مدیره. از همین سالها از همین حدود سالهای 42-43 به بعد ساواک در کانون وکلا هم دخل نمی‌کنه. به چه صورت؟ یعنی به کانون وکلا و به هیئت مدیره کانون وکلا تحمیل میکنه. حالا من اصلا وارد اون بحث نمیشم که چطور اونا تحمیل پذیر بودن، اونا یه بحث خیلی مفصل فرهنگی اجتماعی سیاسی است که میشه کرد در جمعه ایران که کسایی که میخوان پروانه وکالت بگیرن شما باید از ساواک هم استعلام بکنید، استفسار بکنید، مثل همون وضعی که در مورد ادارات دولتی بود دیگه، همه جا بود دیگه، هر اداره شما میخواستید برید باید ساواک موافقت میکرد. من یادم هستش که ما کارآموزیمون رو تمام کرده بودم در 1944 و چون بعد از کارآموزی شما باید امتحان بدید، من در حد به امتحان نمی شدم، امتحانم نزدیک بود یه روز رفتم پیش رئیس کانون وکلا، پیرمرد بسیار محترمی بود، سالها رئیس کانون مرحوم هاشم بچی. من گفتم آقای داستان چی چیه؟ خب من الان کارآموزیم رو یه سال گذروندم، خب تو هم میدونید که خوب گذروندم و خب چرا من دعوت نمیکنم؟ دیدم این پا اون پا میکنه، به روش نمیاره اینا. خب حالا شما دو روز دیگه تشریف بیارید، دو روز دیگه ما رفتیم و حتی وکیلی هم که من پیش کارآموزی میکردم، مرحوم کشاورز، او هم در جریان بود و او هم با هم اومد. بعد اون هم چون یک پیره مرد بود مثل مرحوم وکیل، بنابراین با اون روش بیشتر از من باز بود. با اصول یعنی چه این جریان؟ چرا شما فلانی دعوت نمی کنید؟ روی چند مرحوم کشم وقت گفت خودتون که میدونید گرفتاری های ما از کجا هست؟ ها؟ مرحوم کشم وقت تو آدم سریع بود گفت ها منظورتون ساواکه؟ گفت بله. گفت خب این راه حل میبره. من رفتم و فکر میکنم مرحوم کشاورز تلفنی کرده بود به یکی از رؤسای ساواک که اون زمان تا اینجا که یادم هست سرتیپ مقدم بود که بعد سپهبد مقدمی شد که بعدم رئیس ساواک بود و بعد از انقلاب هم اعدامش کرده. و بعد از چند روز ما رو دعوت کردن به ساواک. باز یادم هست که در یک از اداراتشون بود که در زمان تخت جمشید ما رفتم اونجا بود و افتاده اون کسی که با من مصاحبه میکرد در دوره دبستان آن هم کلاس بود، به طوری که وقتی من دید سرخ مثل شاتوت طرف سیاه شد، همینجوری شد و مسلم من میشناخت. و بعد شروع کرد که به سوالا و البته سوالا خیلی حالت شرم‌آلود و شرم‌آگین و اینکه خب بله شما بالاخره میدونید و اینا. گفتم آقا کار وکالت هم مثل هر کار آزاد دیگه ای از حوزه کنترل و اداره امور دولتی خارجه. من اگر میخوام برم نونوایی باز کنم، قصابی باز کنم، رستوران چی بشم، باید ساواک اجازه بده یا یعنی اینکه توی مملکت حق زندگی هست. ما اومدیم شما باز به موجب مقرراتی که مقررات مصوبتون هست در کنکورهایی که ما میتونستیم در ادارات مختلف بدیم، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، جاهای دیگه، باز یه ماده‌ای بود که شاید اولای دانشکده از کنکور موافقم. من برای بنده میتونستم به هر یک از این ادارات بدون کنکور برم و کارمند دولت بشم، فقط برای اینکه استقلال خودم رو حفظ بکنم، این زبون درازم رو باز بذارم، کار آزاد رو انتخاب کردم. برای کار آزاد دیگه آخه یعنی چی کنترل ساواک؟ گفت حالا شما میخواستیم یه مقداری به ما توضیح بدید. گفتم چه توضیح؟ راجع به فعالیت میدونیم، شما راجع به فعالیت من همه چی میدونید. و از قضا چشمم افتاد رو میزش و دیدم به پرونده قطوری که پرونده خودم بود گلوش هست. گفتم تمام فعالیت های من خدمت شما هست. گفت نه حالا مثلا شما یه چیزی بنویسید. گفتم ها اگر برنامه تعهد گرفتن و اون چیزیست که ما اون موقع حالا یه مقدارم شاید بیادبی بشیم بهش میگفتیم غلط کردم نامه، اگر اون چیزا هست که شما میدونید در موارد متعددی که در بازجویی ها، در بازپرسی ها، در ایام زندان و بازداشت اتفاق افتاده، من زیر بار این مسئله نرفتم، شاید هم تا حدودی باید شما روانشناسی هر آدمی رو بدونید، شاید به این نتیجه رسیده باشید که اصرار هم به جایی راه نخواهد برد. من این بنده برای این پروانه وکالت هم مثل خیلی از چیزهای دیگه ارزش نسبی قائلم، نه اینکه بیام به همه چی پشت پا بزنم و اینجا بنویسم، نه. من چون آدمی بودم که کل فعالیتم فعالیت قانونی بوده و در حدود قانون اساسی مملکت، بنابراین هیچ گونه نه اظهار ندامت و پشیمانی دارم که در حضور شما بکنم و نه اینکه چیزی به غیر از افتخار در این فعالیت ها میشناسم که حالا بخوام بگم که بله من بد کردم. الانم به کمال صراحت میگم که در محدوده قانون اساسی خودم رو مجاز میدونم به هر فعالیت. خب طرف باید شما تشریف ببرید و بهتون ما رفتیم و دو روز بعدم دعوتنامه اومد، ما رفتیم امتحانم دادیم، امتحانم خوب گذاشت، تموم شد. در فاصله 3-4 سال بعد فکر میکنم که به خصوص از حدود اوائل سال 49 که در ایران فعالیت های افراطی و فعالیت های مسلحانه شروع میشه. افراطی که میگم به معنی بعدش نمیگم، من اعتقاد ندارم به این فعالیت ها، ولی اون کسانی که دارن من انتقاد نمیخوام. افراطی یعنی این فعالیت های تند، یعنی فعالیت های من هرچی هم بخوام اصرار و ابرام ببردم که لغت فرنگی استعمال نکنم، یعنی فعالیت رادیکال برسه، یعنی این شاید دستگاه و دستگاه امنیتی به این نتیجه رسیده بودن که کسانی که فعالیت های علنی داشتن و در حوزه مقررات و قانون اساسی و همچنین فعالیت ها را شکل می دادن و الان هم احساس خطری راجع بهشون نمیشه، خب به اینها یه مقداری اجازه زیست حتی اقل داده بشه. برای همین هم خب البته من برای تدریس ابتدا از یکی دو تا از مدارس عالی دعوت شدم که این مدارس عالی البته تا حدودی مستقل بودن، تا حدودی هم مسلمن زیر کنترل دستگاه بودن، ولی خب چون مسئله ممنوع خروج بودن منم به فاصله یکی دو سال بعد حل شد، یعنی من در سال 50 مثلا تونستم البته بعد از 6 ماه باز مکاتبه و مراجعه به ساواک اجازه خروج بگیرم و از ایران خارج بشم، فکر میکنم که عامل مهمش همین بود که دستگاه به مرور کسانی رو که فکر میکرد خطر بالفعل براشون ندارن، خطر بالقوه چرا؟ ولی خطر بالفعل نداره. الان در شرایطی که مثلا گروه های مسلح تشکیل شده و به فکر براندازی و از بین بردن رژیم هستن، اینها اگر هم فعالیتی داشته باشن، فعالیت ها در یه زمینه سیاسی ملایمی هست که مثلا رجعت بکنه به همون فعالیت های 10 سال پیشش که در دانشگاه بود و در کادر جبهه ملی و اینها، خب این زیاد خطر نزدیک نداره، بنابراین یه مقدار هم بهش اجازه زیست و زندگی داده بشه. شاید این فاکتوری بوده که مثلا من حالا، ولی خب خیلی از رفقای ما همون زمان خب در سازمان‌های دولتی کار می‌کردن، نمی‌تونم هم بگم که دولت و دستگاه امنیتی مثلا نمی‌دونستن که اینها چجوری فکر میکنند یا مخالف رژیم یا دستگاه نیستن، مسلما میدونستن، ولی خب یه مقداری نسبت بهشون بردباری نشون میدادن و شاید به منظور این بود که خب در دراز مدت و در میان مدت اینها رو جذب بکنن، یعنی واقعا که خب یه عدهشون هم جذب شدن، حتی عدهشون به مقام وزارت هم رسیدن، شاید هم خب بالاخره به این نتیجه رسیده بودن که اگر زیاد سخت میگیرن اینجور عناصر هم بالاخره به راه های تند و افراطی کشیده بشه. من نمیدونم در فکر اونها و در مغز اونها چی میگذشت، ولی این واقعیت بود که اتفاق افتاد.
خیلی
حالا
ببین،
خیلی بریم بالا سیاست.
زندگی سیاسی،
زندگی سیاسی مختصری رو در زندگی تحصیلی گفتم. در شهریور دفتر 39 بندی من 20 سالم 21 سالم بود به دانشوی دانشگاه حقوق جبهه ملی دوم تشکیل شد و من هم روی علاقه که به نهضت ملی و جبهه ملی اول و مرحوم دکتر مصدق که هنوز زنده بود و در احمد آباد محبوس یا تحت نظر دوست درش بگم، به جبهه دوم پیوست و جز به فعالینش در کمیته دانشگاهی با وسته جبهه ملی. فعالیت های ما هم اون زمان خب محدود بود به پخش اعلامیه و تراکت و شرکت در تظاهرات و میتینگ و چون زمان مقارنه با انتخابات مجلس، انتخاباتی که معروف شد، یه انتخابات معروف شد انتخابات تابستانی، یه انتخابات معروف شد انتخابات زمستانی، برای اینکه هر دو انتخابات رو شاه باطل اعلام کرد، یعنی مجلس رو منحل کرد. البته زمان مقارن با حکومت رسیدن کندی و اون چیزهایی که خب خودتون میدونید، فشارهایی که یا مانوری که در حال حزب دموکرات و کندی کرد برای اینکه یک چهره دیگه ای از حکومت‌های دست نشوندهش در دنیا بتونه عرضه بکنه، یعنی چهره دیکتاتورهای اصلاح طلب شاید، یا چهره حکومت‌های غرب وابسته به غربی که یک مقداری هم آزادی‌هایی رو برای مردمشون محترم می‌شمرد. برای همین هم رهبران جبهه ملی که عموما از وزرا و وکلای دوران دکتر مصدق بودن یا از فعالین اون زمان، خب یه نسل از مهاجر اوتر، بعدیشون هم دو نسل رو دارد، بعدیشون اون زمان مثلا حدود شصت تا سال شد بود مثل مرحوم سان رهبران
چی بودن
اون زمان؟ رهبران همین ها، مرحوم علایان صالح، دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، مهندس بازرگان، اینها، آقای باقر کاظمی وزیر خارجه دکتر مصدق بود، دکتر مهدی آذر، اینها در رده اصطلاح معمرین قوم بودن. رده بعد دکتر بختیار، آقای دکتر امیرعلایی، فروهر، داروش فروهر، اینها بعد دیگه درسته مثلا در کادرها و اینها در ما فعالیت ها این بود. خب این فعالیت ها به خصوص در انتخابات زمستانی سال 39 خیلی شدید شد، چون جبهه ملی در بعضی از شهرها، شهرهای بزرگ، کاندیدا داشت برای ورود به مجلس، که میدونید که در کاشان هم بالاخره با تمام فشاری که دستگاه به کار بود، اون انتخابات تا حدودی آزاد بود، معلوم سال انتخاب شده مجلس هست. و یادم هست که در یکی از اون تظاهرات و میتینگ ها که در مرکز جبهه ملی، مرکز جبهه ملی در خانه قدیمی بود در خیابان فخرآباد، در دروازه شنبود، معروف بود به خونه 143، چون شماره خونه 143 بود، یه خونه قدیمی بود که اجاره کرده بودن و تمام کار مرمت فینا رو خود ما کرده بودن، یعنی دانشگاه آمادش کرده بودن. اونجا میتینگ ها اونجا باقی هم داشت. به روزی که فکر میکنم به شهردار تهران آقای اسدالله فرود بود، فکر میکنم یه عده ای از اوباش رو استخدام کرده بودن و اینها جاوید شاهلویان ریختند به میتینگ جبهه ملی. در بسیار بزرگی داشت اون باق، در رو ما بستیم که اینا وارد محل جبهه نشد، در رو شکستن. سرکردگی این اوباش با طیب که اون روز کتک مفصلی به حمله ماها زدند و این درست در زمستون سال 39 بود. همین آقای طیب دو سال بعد مخالف شاه میشه و در جریان 15 خرداد که شما پرسیدید چی بود، به عنوان عناصر، یکی از عناصر مؤثر که بعدم اعدام شد. اون زمان فعالیت های ما این بود و چون دستگاه هم از جهتی از نظر سیاست خارجی، یعنی آمریکا تحت فشار بود برای اینکه این اقدار آزادی هایی رو بده، از طرفی هم عوامل داخل رژیم مشخصا سیستم امنیتی مبارزه بود، کوشش خودش رو و میشه گفت دفاع خودش رو از موجودیت خودش از طرق مختلف می کرد. این بود که تضاد وجود نمی‌داشت. یه دستگاه از یه طرف میگفت آزادی از انتخابات آزاده، از طرف دیگه هم از تمام وسائل و امکانات استفاده می‌کردن برای سرکوب.